بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض شد روایت دومی که استناد کردن بر حرمت قیام و خروج قبل از ظهور امام زمان، روایتی است که از امام صادق نقل شده: کل رایت ترفع قبل از ظهور امام زمان صاحبها طاغوت یعبد من دون الله. در ارتباط با بررسی سندی گفتیم که در این سند شخصی است به نام حسین ابن مختار، و این مختلفون فیه، هرچند از معاصرین شخصیت هایی چون مرحوم آقای خویی و مرحوم ممغانی و حتی مرحوم توستری ایشان را توثیق میکنند، مرحوم آقای خویی میفهمد که و کیف کان فرجل من الثقات بلا اشکال، این شخص بلا اشکال مورد وثاقته. منتها در جلسه گذشته عرض شد که این شخص مورد اختلافه، اشخاصی بله همانند حلی ایشون را تضعیف کردند و عده‌ای هم همانند شیخ طوسی رمزش کردند به وقف، واقفی بود، یعنی ایشون جزء واقف است. به این سادگی و به این راحتی نمیتونیم ما ایشون را بپذیریم، هرچند نمیتونیم ایشون را هم بله رد کنیم، مخصوصا طبق مبنای خودمون اکثار روایت. این بزرگوار بیش از 100 تا روایت در کتب اربعه دارد. یک دیگه شخصیتی چون شیخ مفید ایشون را توثیق می کند و جزء اجلا می شمارد. خب حسین ابن مختار بالاخره مورد بحث، مورد کلامه، هرچند اگر سند این روایت را هم بپذیرین تازه بحث ما در دلالتشه، ما فعلا داریم بحث سندی می کنیم، بگیم به این روایت اشکال بله سندی گرفته شده است. خب ممکن است گفته بشود که همین روایت به طریق دیگری هم رسیده. بله همین، اگر ما نسبت به این روایت نتوانستیم از نظر سند به نتیجه قطعی برسیم، همین روایت با همین مضمون از امام باقر علیه السلام به سند به طریق دیگر رسیده است. مالک ابن اعیون الجهنی ایشون این روایت را نقل کرده است. خب ظاهراً سه سند هم دارد، هر سه تا روایت را مرحوم نعمانی در کتاب شریفشان الغیبه صفحه 114 باب 5 حدیث 9-11-12. خب متن حدیث اینه: عن ابی جعفر الباقر علیه السلام انه قال کل رایت ترفع قبل رایت عوض میکنم عبارت را کل رایت ترفع قبل رایت المهدی صاحبها طاغوت. یا الله دیگه تتمه را ندارد، یعبد من دون الله، اینو ندارد. خب این روایت راویش مالک ابن اعیانه. عرض کردم سه تا سند دارد. سند اول اینه: اخبرنا عبد الواحد ابن عبد الله قال حدثنا احمد بن رباح الزهري قال حدثنا محمد بن العباس بن عيسى الحسيني عن الحسن بن علي بن ابي حمزه عن ابيه عن مالك بن اعين الجهني. اي طريقه این سند اول که به مالک منتهی میشه، عنایت کنید. این سند اول، در این سند بعضی افراد است مورد بحث. آقای حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطرانی، این مورد بحث. خب ایشون از پدرش نقل میکنه، علی ابن ابی حمزه بطائنی. ای پدر از بنیانگذاران جریان انحرافی بله واقفی است، تا جایی که ابن الغزایی گفته که بله ابن ابی حمزه لعنه الله اصل الوقف و اشد الخلق عداوتا للولی من بعد ابی ابراهیم. دشمنترین دشمنان آقا امام رضا علیه السلام است، بعد ابی ابراهیم، یعنی که امام رضا علیه السلام. خب علامه حلی هم که ایشون رو تضعیف کرده و ایشون هم بله بله از به نقل از علی بن فضال همودن که ایشون دروغگوست و متهم است. مرو ما خویم شش وجه برای اثبات وثاقتشون نقل میکنن، ولی در ابتدا میفهمد که معروف است که ایشان ضعیفه. وجوه برای اثبات وثاقتش نقل میفرمان، در آخر میفهمد که لا يمكن الحكم بوثاقته و بالنتیجه يعامل معه معاملت الضعف. ایشون ضعیف. معجم جلد 11 صفحه 226. خب البته نظر ما همین بود قبلا که ما ایشون را، پدر را، علی بن ابی حمزه را تضعیف میکردیم، ضعیف میدونستیم. ولی خب در مباحث بحثای فقهیمون یه تجدید نظری کردیم به مناسبت روایتی که ازشون نقل شده بود، ما ناچار شدیم یه بحث مفصلی راجع به ایشون مطرح کنیم در خارج فقه، و ظاهرا نظرمون برگشت و این روایاتش مقبول. جهتش این است که بالغ بر 500 تا روایت در کتب اربعه داره. یک کسی که 500 تا روایت نقل میکنه، این بعیده که اینجوری باشد که راجع به او نقل شده است. علاین روایاتش را ما اگر معارض نداشته باشد قبول میکنیم، ولی بالاخره در این سند علی ابن ابی حمزه بطائنی هست که مورد بحثه و مشهورشون رد میکنن. حالا ما بپذیریم روی جهاتی، روی مبنای خاصی که خودمون داریم بپذیریم، اون بحث دیگره. اینجور نیست که بیان ادعا کنن روایات نهی از قیام قبل از ظهور اون زمان اسنادش چیه؟ شسته و بله رفته است، اسنادش صحیحه. نه اینجوری نیست. حالا من به کلمات بزرگان که میرسم اشاره خواهم کرد. بعضی از بزرگان همون اول زیرا به روایت را میزنن. اصلا بله میفهمد که ما ورد به اسناد ضعیف، تمام سندها را میزنن، روایت از نظر سند مشکل دارد. پس روایت دوم کل رایت، اگر در بحث حسین ابن حسین ابن مختار تأمل نداشته باشیم و از اون نظر بگیم سند بله مشکل دارد یا ندارد، هر پس مشکل هم داشته باشد، طریق بعدی هست. در این طریق هم که به دو سه سند نقل شده است، سند اول را نقل کردیم برای شما و معلوم شد که در شخصی هست به نام ابن ابی حمزه، بطور این مورد بحث. خب باز همین روایت از امام باقر نقل شده است به سند دیگر. اخبرنا علی بن الحسین حدثنا محمد ابن يحيى العطار بقم حدثنا محمد ابن حسان الرازي حدثنا محمد ابن علي الكوفي عن علي ابن الحسين عن ابن مسكان عن مالك بن أعين الجهني سمعت أبا جعفر. إن سند دوم بعض أفرادي هستن مجهولا در إن سند، مشكل دار هستن در إن سند. یکیشون محمد ابن حسان رازیه. شما مراجعه کنید، محمد ابن حسان رازی اصلا وثاقتش ثابت نیست و به صراحت حرف و قول ابن الغزائری ضعیف. البته ما به کتاب ایشون و به مطالبی که به ایشون نسبت میدن اعتمادی نداریم و الان در اینجا حسان رازی رو که میخوام تضعیف کنیم به استناد حسن بن غزایری نیست، میگیم وثاقتش برای ما ثابت نیست. و خود مرحوم آقای خویی هم تغمده الله به رحمته الواسعه در جلد 15 وقتی که ترجمه این شخص رو مطرح میکنن و یه به این شخص بحث میفرماین، میفرماین فرجلو لم یثبت وثاقته، وثاقت محمد ابن حسان رازی ثابت نشده. و این کان ضعفه ایضا لم یثبت، خب نه وثاقتش ثابته و نه ضعفی ثابته. خب نتیجه چی میشه؟ نمیشه بشه اعتماد کنه. بعد میفهمد که و تضعیف ابن الغوائری لا یعتمد علی، این مبنای آقای خویه. ما اعتمادی به تضعیفات ابن الغوائری نداریم، نظر حقیرم همینه. چرا؟ لأن نسبت الکتاب الیه لم تثبت، این کتابی که ایشون نسبت میدن و زمان ابن طاووس، دیگه من تکرار نکنم، اولین کسی که بر کتاب خطیشون دست یافت مرحوم ابن طاووس، این ثابت نیست، مال ایشون باشد. خب پس در سند دوم از روایت بله که به طریق دیگر نقل شده است، در این سند هم باز مشکل هست. حالا من به عنوان مثال و نمونه محمد ابن حسان رازی رو مطرح کردم. چند نفر دیگه اساسا مجهولن، نمیدونم کی هستن. خب اما سند سوم طریق این روایت. اخبرنا علی بن احمد البندنیجی عن عبید الله بن موسی العلوی، این سند سومه. عن علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن عبد الله بن المغیره عن ابن مسکان عن مالک بن عیون الجهنی، این سند سوم. خب در این سند باز افرادی هستن که مشکل دارد. آقای علی ابن احمد بندنیجی اینو به صراحت تضعیفش کردن و گفتن تناقضگو می باشد ولا یعتمد علی. مراجعه کن آقای خویی، معجم جلد 11 صفحه 256، مراجعه کنید خلاصه الاقوال را صفحه 365 و تنقیح المقال. خب پس روایتی که به مضمون روایت امام صادق است کل رایه، از امام باقر هم نقل شده به سه سند، یعنی طریق دیگری هست به سه سند، هر سه سند مشکل داشت. اضافه بر این اشکال خود آقای مالک ابن اعیون جهنی در هر سه سند این شخص آمده. خب خود این شخص مورد بحث، یعنی طریق بله دوبو اینه مورد بحث. مالک ابن اعیون جهنی مرحوم مامقانی هرچند در آخر شونه میپذیره و توصیقش میکنه، نگاه کنید جلد دوم چاپهای قدیم صفحه 48، ایشان میفهمد که سه قول درش هست. قول اول حدیث او صحیحه و این نظر علامه و شهید. قول دوم حدیث او و او ممدوحه و حدیثش حسن است، این نظر وجیز است علامه مرحوم مجلس. خب چون توثیق صریحی ندارد. قول سوم تضعیف و این صریح قول جزائریه و استفاده شده از قول شهید ثانی. هر چندشون میفهمد که آیما مقانی الاقوا هو الاول، یعنی چی؟ صحیح. ولا اقل من الثانی حسن. خب مراجعه کنید مرحوم آقای خویی در جلد 14 یه بحث مفصل راجع به همین شخص دارند. اولا فرمایشات مرحوم شیخ توسی رو نقل میکنن که از اصحاب الباقر، گاهی از اصحاب امام صادق. حرف برقی رو نقل میکنن، حرف کشی رو نقل میکنن. تو هیچ یک از اینها توثیقی نیامده است، نه شیخ توسی نه برقی نه کشی، هیچ کدامشون در عباراتشون ردی که از ایشون نام میبرن کلمه بله ثقتون را نمیارن، یعنی توثیق ندارد ایشون. مرحوم آقای خویی طبق مبنایی که قبلا داشتن و برگشتن از مبناشون، کسی که در کامل زیارات باشد ثقه است. چرا؟ چون در ابتدا توثیق کرده است. این بحث دیگه ما تکرار نکنیم که بالاخره منظور ابن قولوه توثیق بلاواسطه است، افرادی که بلاواسطه نقل میکنن یعنی مشایخ خودش، یا نه توثیق کل اسناده، این مورد بحث. ما مدت مصر بودیم که نه کل اسناد اصرار بر همین داشتیم و گفتیم که چه فرق میکنه چه توثیق خاص باشد، بفهمد که فلانی ثقه است فلانی ثقه است، چه بفهمد که هر کس در این کتاب آمده است ثقه است. این توثیق عام ینحل الى توثیقات خاصه. ولی بعد از تحقیق و تتبع دیدیم نه، مطلب بالاخره مورد ندارد، همون به اصطلاح اختصاص به مشایخ خودش و کسانی که از اونها نقل میکنند. خب چرا؟ چرا؟ یعنی مشایخ فقهات فقه هستن؟ نه اینجوری نیست. خب بنابراین این شخص توثیق خاصی ندارد و کسی که میخواد ایشون رو توثیق کنه باید مبناش مبنای مرحوم آقای خویی باشد. بله مبنای قبلیشون ظاهرا ایشون هم بر همین استناد میفرماید. العقول المتحصل مما ذکرنا، این فرمایش آقای خویی، المتحصل مما ذکرنا ان مالك بن اعین الجهنی لا ينبغي شک في كونه شیعیا. خب بله شکی نداریم که این آقا شیعه است، امامی یا و اعتقاد به ائمه دارد، حسن العقیده اعتقادش هم خوبه، و هو ثقه. این از کجا میفهمد که شون ثقه است؟ از کجا؟ به شهادت ابن خلوه، یعنی مبنایی که ازش برگشتن، به شهادت ابن خلوه و علیه فروایاته معتبره. پس این طریق دوم اگر به استناد مبنای آقای خویی باشیم بگیم مالک بله یعنی خود بزرگوار از مبناشون برگشته. کی؟ بعد برگشتن دیگه ظاهرا چاپ‌های بعد اگه اشتباه نکنم عباراتشون رو تغییر دادن ظاهرا، یعنی برگشتنشون. علاوه توثیقی این بزرگوار ندارد. مرحوم آقای خویی روایاتی را راجع به ایشون نقل می کنند که عمدتا خودش راویشه. از این روایات می خوان همین استفاده را بکنن که ایشون هم حسن العقیده است و هم معتبره. خب روایات چیه؟ روایت اولی این ان یحیی الحلبی عن مالک الجهنی، امام باقر به من فرمودند یا مالک انتم شیعتونا، شما جز پیروان ما هستید، الا ترى انک تفرط فی امرنا، احساس نمی کنی که تون میری نسبت به ما بله افراط داری؟ خب این روایت نقل میکنن. روایت بعدی این از امام باقر بود دیگه، روایت بعدی از امام صادق یا مالک اما ترضون ان تقیم الصلات، نمیپسندید که نماز بپا کنی زکات بدی و تکفو، این کار به کارا نداشته باشید، وارد امور جریانات نشید و تدخل جنه اهل بهشتید. وای خیلی مدحه براش، همینطور کار انجام بده اشاره بهشتی هستی. یا مالک انه لیس من قوم اعتمو به امام فی الدنیا، هیچ گروهی پیرو و امامی پیشوایی در این دنیا نشدن مگر این که روز قیامت خودشون با امامشون بیان همدیگر چه میکنن؟ لعن میکنن. الا جاء یوم القیامه یلعنهم و یلعنونه اتبار الذین اتبعوا من الذین بله اتبع یا به عکس. خلاصه ای اون لعن میکنه اونم لعن میکنه. الا انتم و من کان علا مثل حالکم، مگر شما و کسانی که ام فکر شما باشن، یعنی پیروان آل محمد علیهم صلوات الله، کسانی که اینها را امام قرار بدن، اینها اهل نجات هست. يا مالك إن الميت والله منكم على هذا الأمر لشهيد. كسي كي با إن تفكر با إن اعتقاد در بستر بله بيماري هم بميرد يا نا حتى بمرگ طبيعي بميرد. إن جزء شهداء روایتی بعدی همینو تایید میکنن دیگه. من بله من مات علی حب آل محمد مات شهید اللهم صل علیه. این خود اهل سنت هم نقل میکنن. دیدید ذیل آیه شریفه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. ببینید فخر رازی چه میکنه، روایت شد یک سطح هست، روایت رو نقل میکنن. یکی از بندهاش هم همین عبارت و همین فرمایش هست. خب میفهمد که ان المیت والله به خدا قسم، اونه که به مرگ طبیعی میمیرن از شماها، یعنی با این فکر ان الميت منكم والله على هذا الامر، اگه با این فکر و با این تفکر و این اعتقاد بمیرد لشهید به منزله وارب بسيفه في سبيل الله، این در میدان رزم و جهاد به شهادت رسید، او را جزء شهدا قرارش میدن. خب این خیلی مدحه و اشاره به سلامت عقیده مالک دارد، اما راویش کیه؟ خودش. ما مضمون روایت را با تمام وجود میپذیریم، اصلا کاری به سندش هم نداریم. اعتقاد ما اینه، این صلب عقاید ما میگیم مذهب چی؟ حق. همین است که مذهب حق، همین اعتقاد ما این منتها مطلبی است که هم خود آقای خویی هم اشاره فرمودن و هم حضرت امام اشاره کردن که اگر راوی روایتی را در مدح خودش نقل کند، آقای خویی تعبیر این کرد که مستلزم چیه؟ دوره. خب ولی حضرت امام تعبیر دیگری دارن که یثیرو سوء الظن، مثلا به خودش چی میشیم؟ سوء الظن پیدا میکنیم. یعنی اگه قبلا ظن هم نداشته باشیم، الان با نقل این سنخ روایات که میخواد خودش را مدح کند. خب روایت بعدی را باز مرحوم اربلی در کتاب شریفشون کشف الغمه نقل میکنه انصافاً کتاب ارزشی است. خود این شخصیت هم شخصیت بزرگی است. در بین عامه زندگی میکرد، با اونها حشر و نشر داشت، برای اینکه اونها به کتابهای ما توجه کنن با یک ادبیات خاصی کتابش نوشته، یعنی حرفها رو رسونده اما با یک ولی تعبیرات و ادبیات خاصی، هیچ اشاره به جریان مقتل حسین علیه السلام نکرده، ولی دو سطر حرف زده. همون دو سطر روزه است که هر کس ببینه واقعا منقلب میشه، واقعا منقلب میشه. مرحوم آقای امین صدریشون میفهمد که کان من حمات المذهب حافظ ثغور المذهب، یعنی بله مرزبان، از مرزبانان مذهب ما بود. و من سفارش متواضعانه دارم که این کتاب را ببینید و مطالعه کنید، جزء برنامه تون باشد. البته تأیید کتاب به معنای تأیید کل محتویاتش نیست، هر کتابی ممکن است که درش بعضی مطالبی باشد که یترک، ولی کتاب کتاب ارزشه. خب مرحوم اربلی باز این مطلب را نقل میکنن از خود مالک جهنی: کنت قاعدا عند ابي جعفر فنظرت الیه، نگاهی به آقای امام باقر انداختم، و جعلت افكر في نفسي، نگاهی که به آقای انداختم همون لحظه این معنا تو ذهنم آمد، و اقول لقد عظمك الله و کرمك، خدا به تو کرامت نقشیده، خدا تو رو بزرگ شمرده است، و جعلك حجة على خلقه، تو رو حجت بر خلق داده است، فالتفت الی و قال يا مالك الامر اعظم مما تذهب الیه، ما بله بالاتر از اینها هستیم، عنایاتی که خدا به ما کرده است به مراتب از چیزایی که تو الان برداشت نسبت به ما خیلی بیشتره و بالاتره. خب از اینم با سلامت عقیدش استفاده می شود. اما یه حدیث دیگری اگه وقت هست اشاره کنم. خب حدیث دیگری هست که این اشاره به خلل و اشکال در عقیدش هست، البته امام تصدیق کرده. روایت بعد اینه، خود مالک میگه کنا بالمدینه حین اجلبت الشیعه، بگیر بگیر شروع شد دورانی که شروع کردن شیعه ها را دستگیر کنن، و صاروا فرقا فتنحین عن المدینه، ما فاصله گرفتیم که گرفتار نشیم، ثم خلونا فجعلنا نذکر، اصلا فاصله گرفتیم از مردم، چند نفری بودیم شروع کردیم راجع به ائمه و همون جلسات خلوت، جلسات خودمون خصوصی، نذکر و فضائلهم به ذکر فضائلش میپرداختیم، و ما قالت الشیعه، اونا چی میگفتن؟ الان خطر به بالنا الربوبیه، دیگه ائمه رو بردیم تا کجا؟ ربوبیه. دیگه که ما توی خلوت توی اتاق جلسه خصوصی نشستیم با هم صحبت میکردیم، و ما شعرنا بشه اذا نحن به ابی عبدالله واقفا، یک لحظه حس کردیم که آقای امام صادق آمدن دم در با ما صحبت کردن، بله اذا نحن به ابی عبدالله واقفا علی حمار لم ندری من اینجا، یه ده دیدیم که آقای کنار ما قرار گرفته است، فقال یا مالک یا خالد متى احدثتم الكلام في الربوبيه، کجا میرید یه حرفا چی نسبت به ما میزنید؟ فقلنا ما خطر ببالنا الا الساعه، ما می الان این معنی به ذهنمون خطور کرده، قبل هم چیزی نمیگفتیم، فقال اعلما ان لنا رب، ما خودمون خدایی یکلعنا باللیل و النهار، شب و روز مورد عنایت او هستیم، نعبده، ما خودمان بنده هستیم، او خدا را میپرستیم. یا مالک یا خالد قولو فینا ما شئتم، هر چی میخواد راجب ما بگید، وجعلونا مخلوقین، اما ما را در همون مرز مخلوق قرار بدید. فکرر علینا مرانا، ایده برای آقای مطلب را تکرار کردن. خب ببینید این مطالب روایاتی که خودشون نقل میکند، بله سلامت عقیده شو میرسونه، الا روایت اخیر که امام تصحیحش کردن اعتبارش بود. اما آیا خود این روایات ازش وثاقت ایشون استفاده میشود؟ روایت اولی که خواندیم بله، اهل جنه دیگه، امام فهم تو اهل بهشتی، ولی راویش کیه؟ خودش. علاین این شخص، یعنی طریق دوم روایت، طریق اولش که مشکل داشت حسین بن مختار، طریق دومش هم که مالکه، این شخص هم مورد بله اختلافه. هرچند عرض کردم مثل مرحوم آقای خویی ایشون رو قبول دارم و مرحوم آقای صاحب تنقیح ممقانی هم همچنین، ولی ما چیزی توثیقی خاصی پیدا نکردیم و چیزی که وثاقت ایشون را ازش استفاده کنیم جز همین روایتی که راویش خودشه. پس این طریق دوم هم مشکل سندی دارد تا برسیم به بحث دلالی. والحمدلله.